الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سلام و درود فراوان به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا با گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل قدس سره الشریف و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای از تبریک به مناسبت عید سعید قدیر یعنی بزرگترین عید تشیع برای که جهان اسلام به همه شما برادران و خواهران محترم از قرار معلوم ما خدمت اولا نیاز کنم که من احساس میکنم که حضار محترم خسته شدند و چون طول کشید جلسات و صحبت ها من احساس خستگی آقایون و خانم ها رو می کنم و جا هم داشت که تنف از کنم که قرار معلوم ما حضور برادران و خواهرانی هستیم که علمند و یا استادند به هر حال در تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مشغول انجام وظیفه هستند. تقریبا اینجا متوجه شدم که در حضور چه جمعی هستیم. من فکر میکنم که اگر من جلوتر متوجه بودم که در حضور چه افرادی هستیم سخنم را سخن دیگری انتخاب میکردم، جایی که من با خواهران و برادرانی که در آموزش پرورش مشغول زحمت هستند و تعلیم دین و تربیت دینی معنوس آشنا هستم، مشکلات اونها رو خوب میدونم و نیازهاشون رو خوب میدونم، مشکلات جوانان را که در این زمان هست اینا باشون سر و کار دارن، مشکلات نوجوانان را حدی اطلاع دارم و تقریبا جا داشت و جا دارد که برنامه‌ای که تنظیم میشد برای افراد بر طبق نیاز اونها تنظیم بشد و روی این حساب اگر تلاش بودم متوجه بودم برنامه دیگری رو برای خودم انتخاب اسلام پایگاه بسیار مهمی دارد، مسائل کلامی است که شاید از اولین مسائل کلامی اسلام باشه، بحث در اون از بعد از زمان پیغمبر اسلام شروع شده و این قدر که در مورد امامت بحث شده، مناظره شده، کتاب تألیف شده، قطعا در هیچ یک از موضوعات اسلامی این مقدار بحث نشده. ما در مورد امامت کتاب‌های بسیار ارزنده داریم، تحقیقات بسیار گسترده داریم، کتاب‌های فراوانی داریم، هزاران کتاب در مورد امامت و ولایت تألیف شده به زبان‌های مختلف و به هر حال از مسائل مهم اسلام. ما در این مورد صحبت کنیم، البته خود مسئله امامت یه مسئله گسترده‌ایه، عناوین خیلی مختلف میتونید مورد بحث قرار بگیرد. امامت کلی، اصل ضرورت امام، نیاز مردم به وجود امام، معنای امامت، شرایط امام، عصمت، علم به غیب و چیزایی که وسیله اون راه های شناخت امام راههای انتخاب امام و از امثال این مسائل که مسائل کلی امامته و یه سری بحث‌ها در این قسمت خیلی هم زیاد و مفصل در این قسمت‌ها بحث شده. یه قسمت دیگه بحث‌های خصوصی‌تر بحث در اثبات امامت امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد بحث در امامت سایر ائمه است، امامت خصوصی به اصطلاح و مصداق و تعیین مصداق امامت. این هم خب هست. و اگر در این قسمت آمدیم باز امامت خیلی گسترده میشد، بعد بحثار ائمه، باز امام زمان میاد در کار و فلسفه غیبت و امثال اینا، بحثای گسترده مختلف میشه. من در اینجا اونی که فکر کردم که صحبت کنم اصل امامت و ولایت و جایگاه اون در اسلام، قبل از این که سخن را عرض کنم و شروع کنم به بحثم، مسئله دیگری را مطرح کنم و اینه که ممکنه یک کسی سوال کند مسئله امامت هر چه هست، شرایط امام هر چه هست، هر چه میخواد باشد، این مسئله گذشته تاریخه، اصولا چه جایی دارد که نبیان بعد از 1400 سال بحث کنیم در مورد امامت، بحث در امامت کجای زندگی ما رو حل میکنه، چه دخالتی دارد در زندگی ما، چه بهتر که اصلا این مسئله رو رها کنیم و بگذاریم به حال خود باقی باشه. به هر حال صدر اول هر کار کردن کردند، ائمه هم هر چی شد شد، اما دیگه الان چه تأثیری داره که ما از چندی این مسائل رو مطرح کنیم. و حالا عدد الازاله که وسیله اختلاف و سفره به مسلمان ها رو فراهم کنیم، چه کاریسی رهاش کنیم به حال خودمون. ما الان در این زمان مسائل دیگری داریم، مشکلات دیگری داریم، ما باید اونا رو مطرح کنیم. و این چه سمری داره؟ ممکنه یک کسی یک همچه سوالی رو کند، و یا اینکه صورت دیگر و روایت دیگر، یک کسی بگید اصولا مسئله امامت که چی مسئله؟ این مسئله عقیدتی خشکیه، هیچ کاری با زندگی مردم نداره، تو برنامه مردم نداره، فقط یه عقیده است. یک کسی بیاد عقیده رو داشته باشه به این که مثلا علی بن ابی طالب علیه السلام امام ولافت پیغمبره، یکی هم نه امام چهارم بدونید، در حال این یه عقیده است. آیا یه عقیده خشک بی خاصیت و بی اثره، یا این که نه امامت یه مسئله زنده به درد ما میخورد و مسئله گذشته تاریخ نیست، بلکه مسئله این زمان و اون زمان و زمانهای آینده و همیشه تاریخه و در زندگی ما هم چنین نیست که بی اثر باشد، بلکه یه مسئله عقیدتیست که آثار عملی فراوان دارد، اونم آثار عملی فراوان گسترده و حساس در همه زندگی انسان ها. من برای این جهتی که البته این من دادم مسئله روشنیست، من فکر میکنم که امامت اون جوری که باید در جامعه ما جا بیفتد نیفتاده، نه شیعیان اون جوری امامت را شناختن که باید بشناسند و نه اهل سنت پی بردن به اون امامت به اون معنایی که باید پی ببرن. و به هر حال امامت یک چیزیه در ما و اون جوری که واقعیتش خوب جا نیفتاده در جامعه ما عقیده بنده اینه. از این جهت من لازم دانستم که توضیحی البته کوتاه، برای این که من میدونم شما خسته شدید و من هم سعی میکنم که از میتونم از وقتم کم کنم و زیاد نکنم تا شما خسته نشید و نتیجه بیماری بگیریم. صلوات خط کنیم. من برای این جهتی که این مقداری واقعیت امامت تا حدی روشن بشه، اجازه بدید که یه چند تا حدیثی بخونم و بعد نتیجه گیری کنم که این حدیث ها در موضوع خود امامت و خود مسئله امامت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: پیغمبر فرمودن که من مات به غیر امامن مات میتتم جاهلیه. پیغمبر اسلام فرمودن هر کسی که بدون امام بمیرد، بدون امام بمیرد یعنی امامی نداشته باشد، عقیده امامی نداشته باشد و در حال مسئله امامت درش چیزی نباشد، من مات به غیر امامن بدون امام بمیرد، مات میتتم جاهلیه. مرگ جاهلیت میدونید که خوب قبل از اسلام مردمی که در اون زمان زندگی میکردند اینها وضعشون از جهت اخلاق و از جهت عقیده و اینها درست نبود و در حال اونها که زمان جاهلیت میگن یعنی زمان نادانی مردم. میفرمود که هر کسی که بدون امام بمیرد مرگ و مرگ جاهلیت، یعنی مرگ اسلام نیست، یک کسی که امام نداشته باشد. حالا عرض میکنم توضیح میدم که امام نداشته باشد یعنی چی. در تعبیرهای دیگه هست که من مات ولا امام له، تعبیر همینه مات من تتن جاهلیه، این هم شبیه همینه. این حدیث در مسند احمد، احمد بن حنبل امام احمده و احادیث دیگه هم به این معنا در این کتاب هست. مسئله این که در اینجا هست اینه که خب این من مات حدیث دیگه هم باز بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات و هو لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه. این به این صورته که هر کس بمیرد در حالتی که امامشو نشناسد، ندوند امامش چیه، این مات میتتا جاهلیه، این عرفان را داره، شناخت امام. این مسئله هست که معرفت امام یعنی چه، شناخت امام یعنی چه، امام را بشناسد یعنی چه. یعنی وقتی که ازش سوال میکنن امامات چند تاست بگه 12 تا، اول علی بن ابی طالب و بره تا آخر، یعنی شناخت شناسنامی و این صورته. اگر کسی اماماشو به اینجور بشناسد این خوبه، طوری نیست. اما اگر نشناسد، نتواند اسامی اینا رو ردیف کند، اون ماتم ایتتن جاهلیه. آیا معنیش اینه ارسان امام اینه یا معنای دیگری؟ یا اون من مات به غیر امامه یعنی چه؟ به غیر امامه یعنی امام نداشته باشد، یا امام یا اختیار نکرده باشد، یا امام را نشناخته باشد. اونم معنای این که امام را بشناسد یعنی چه، اونم یه مسئله ایست. من برای این جهت که یه مقدار معنای این روشن بشد به یکی دو حدیث دیگری که باز همین مضمونه اما یه توضیحاتی داره که اون توضیحاتش میتواند کمک بکنه به ما در فهم این مطلب، اشاره میخونم اون حدیث رو. حدیثیست که باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات و لیس له امام یسمع له و یطیع مات میتتا جاهلیه. در این حدیث طور دیگریست، میگه هر کسی که بمیرد در صورتی که امامی نداشته باشد که یسمع له، شنوی از اون امام داشته باشد، هر اون امام را بشنود، من مات و لیس له امام، اما نه مثل اون امام مطلق، بلکه امامی که یسمع له یک و یطیع و ازش اطاعت کنه دو. از اینجا استفاده می شد که اینه که مهمه در موضوع امامت اینه که انسان امامی داشته باشه که این امام را حرفشو بشنود، یعنی که حرفشو بشنود یعنی حرفشو گوش بده و ازش علم بیاموزد، این میشه از اون امام بگیرد. این معلوم شد که امام یه کسیه، یه فردیه، یه فرد ممتازیه که دارای علوم دینه. علوم دین را از این میشه یاد گرفت و این باید علوم دین که از اون یاد بگیرد. معلوم شد امام یه همچه فردیه، فردیه که مردم یسمعون الله میشنون و حرفش رو گوش میدن. این کاملا اشاره میشه به اون چه که پیغمبر اسلام اکرم انجام داد که علی بن ابی طالب و اطفت را بر موارد مختلف به عنوان مرجع علمی به مردم معرفی کرد. در اون حدیث معروف ثقلین که حدیث متفق علیه در کتب اهل سنت و شیعه هر دو صف ضبط شده که پیغمبر اکرم فرمودن اینی تار کنفی کن مستقلن یا سرلن، من دو چیز بسیار ارزشمند و گرانبها رو در بین شما میگذارم که اینها از الله لا یفترقان حتی یرضا علی الحوض. این دو چیز از هم جدا نمیشن تا وقتی که لال حوض کوثر بر من وارد بشن و عدوهما اکبر من الاخر، یکی از این دو بزرگتر از دیگریه. بعد فرمودن این دو کتاب الله و اسمتی، یکی از اینها کتاب خداست و یکی اسمت منه. در اینجا پیغمبر اکرم در این حدیث که حدیث متفق علیه در کتب اهل سنت موجوده، در کتب شیعه هم موجوده، قطعیه، متواتر هم شاید باشه، این حدیث میگه که از این حدیث استفاده میشه که پیغمبر اکرم در هنگام وفاتش دو چیز را به عنوان مرجع علمی به مردم گذاشتن. یکی از اونها قرآن گذاشتن، البته قرآن گذاشتن به عنوان یک مرجع علمی و دینی باشه که مردم از این قرآن پیروی کنن و از علومش استفاده کنن، نه اینکه قرآن گذاشته که بذارن به عنوان رشته گرانبها های محترمش بشمارن و کاری با عمل نشه، نه به عنوان یک مسئله علمی و یک مرجع دینی و علمی معرفی کرده و همینطور اسرت را به عنوان مرجع دینی و مرجع علمی مردم معرفی کرده که مردم چیکار کنند، از علوم اونا استفاده کنند. موضوع این که اهل بیت به این عنوان انتخاب شدند و علی بن ابی طالب علیه السلام را پیغمبر اکرم با شدت در طول زندگیش پرورش داد برای همین منظور و اون حضرت در علم به حدی رسید که همه علوم دین را یاد گرفت، به طوری که پیغمبر همین میفرمودن انا مدینه تو علم و علی گون بابها، من شهر علم و علی دلامه، یا انا دار الحکمه و علی گون بابها و تعبیرهای دیگری که پیغمبر درباره علی بن ابی طالب فرمودند و علوم را همه برای مسلمان ها ودیعه گذاشتن در یه جایگاه بسیار ارزشمندی که علی بن ابی طالب اونم برای فرزندانش و اولادش که داستان ترایی داره که فرصت ذکر اونها نیست. اجمالا از این حدیث استفاده میشه که پیغمبر اکرم برای مسلمان ها، نه برای شیعیان، برای کل مسلمان ها این دو مرجع علمی رو گذاشتن، قرآن و اسرت رو. گفتن اگر میخواید سعادت من بشید و گمراه نشید، علومتون از قرآن بگیرید و از اسرت بگیرید. همه مسلمان ها، حتی اونایی که امانت علی رو قبول نکنند، وظیفه دارن که از علومی که از طریق علی بن ابی طالب و سایر ائمه و رسول پیغمبر و گذاشته شده از این استفاده کنند. از اینجا من بیشتر توضیح نمیدم. از اینجا معلوم شد که این لیس له امام یسمع له، امام برای این جهت است که استماع کنند ازش، برای این است که حرفشو بشنوند، برای این است که از علومش استفاده کنند، نه برای این است که قبرشو زیارت کنند و وقتی دوری کنند از او. اون چرا اون در عمل به جا میارد، از رفتارش، از سیرش، از گفتارش درس بگیره با عمل بکنه مطیعه. البته اینم معلومه که پیغمبر اسلام هر کسی رو واجب الاطاعه نمیدونه، بلکه کسی رو واجب الاطاعه میدونه که از خطا و اشتباه و سهو و نسیان مسئول باشد، نه به تعبیر دیگری که در روایات دیگری هست از گناه و خطا و اشتباه مسئول باشد. این هم که کسی رو میتواند پیغمبر معرفی کند بگید باید از این اطاعت کنید، والا اگر کسی نه علمی دارد و نه اونجور اسمتی دارد میتونه که پیغمبر به هر مد که باید اعلام را بپذیرید و اونم به حدی که اگر نپذیرید این مرگ شما مرگ جاهلیت خواهد بود. از اینجا به خوبی روشن میشه که امام یه فرد اینجوریست و هدف از امام هم اینه. باز یه حدیث دیگری هم شبیه این رو هم عرض کنیم، باز این هم حدیثیست که در بهار انوار علاقه کتابای شیعه هست، میگه من ماتا و لیسا پی اونوهی بیعتون ماتا مجدتن جاهلیه، هر کس بمیرد در صورتی که در گردنش یه بیعت نباشد، یعنی تصمیم یک کسی نشده باشد به عنوان امامت، این ما تمیزتن جاهلیه که استفاده میشد که بیعته. بیعت برای تشریفات نیست، بیعت برای عمله، برای قبوله، برای اینست که اون رو به عنوان امام پذیرفته، به عنوان رهبر پذیرفته، گفته انم سمعن و طاعت در خدمت تو هستن و اون حرکت کنه و اونم پشت سرش باشد، این میشه. و این همون معنای امامه. ما اصلا قطع نظر از همه اینها اگر امام را معنا کنیم به خوبی روشن میشه که امام یعنی چه و هدف وجود امام چیه و چگونه امام انسان میتواند به یک امام معتقد باشد. امام یعنی پیشوا، در لغت عرب امام یعنی پیشوا، یعنی اون کسی که خودش یک راهی رو دانسته میداند انتخاب کرده و این راه را خودش میرد و دیگرانم پشت سرش میرن. این رو میگن امام. این وقتی که راه مناسب رو برای کاری پیدا کرده میرد هم بمش. البته این در راه اینجوریست، در همه جا همینجوریست. امام یک جمعیت یعنی اون کسی که راه برای سعادت این جامعه رو پیدا کرده و خودش میرد دیگرانم پشت سر خودش میبره، این روش میگن امام. و اگر امام یک کسی شد، امام یعنی دیگران پیروی ازش میکنن. شیعه هستن، شیعه هم به معنای پیروی هستیه. شیعه و امامت، تشیع و امامت یه مقداری با هم تناسب و لازم و ملزوم هستن. پس کنم که شیعه یعنی اونی که پیروی امامه، یعنی امامت اون رو پذیرفته، گفته تو رهبر من، حرفا رو بزن من بشنوم، احکام دین رو بگو تو من بشنوم و از اون طرف تو که میری منم همراه میام، اون چه که بگی من عمل میکنم، این یعنی امام. معنای لغوی امام هم همین هست. خب اگر معنای امام حس کردم، این احادیثی که در این قسمت هست خیلی زیاده به این تعبیر من مات علا با ولای عرف امام و امثال اینها در حدود 40 حدیث من خودم دیدم که در کتاب ثبت شده بود و معنای این مطلب هم اینه. خب اگر معنای این حدیث این شد، معنای امامت به مقداری تفاوت میکنه، عقیده به امامت تفاوت میکنه، انسان و شناخت امام تفاوت میکنه، شیعه بودن تفاوت میکنه و همه و همه اینا. من اجازه بدید که قبل از این که یه توضیح در اون قسمت ارز کنم، باز برای اینکه بهتر معنای امام را بفهمیم یک حدیث دیگری دارم، بحثی از او رو بخونم. البته این حدیث از امام رضا علیه السلامه، من بحثی از اون رو میخونم براتون. فرمودند ان الامامه زمام الدین، امامت یعنی زمام دین، امامت یعنی اون زمام، معنای اون افسریه که یک کسی رو یه حیوانی رو میکشن به یه طرفی میگن زمام، زمامدار هم به همین مناسبت میگن، یعنی اون میگه از جلو میکشه اون همراش میاد. میفرمونید امامت زمام دینه، یعنی اون چیزیه که دین به اون وسیله کشیده میشه و برده میشه و مردم هم همراهش میان. و نظام المسلمین، نظام در لغت به معنای این بند تسبیحه. بند تسبیحی که می کنن یه دانه آنی رو به سپیرن می زنن، این رو در لغت بشنگن نظام. می فرماد امامت نظام مسلمینه، یعنی به منزله اون ریسمانیست که اون نخیست که وسط دانه های تسبیح می شه، به معنای اونه. یعنی امامت این جمع مسلمان ها رو در یک ریسمانی پیوند میده، به طوری که ریسمان چجوریه؟ این دانه های تسبیح وقتی ارزش دارن که یک هماهنگی داشته باشن، و اون هماهنگیشون به وسیله همون ریسمانه، اون چیزیه که یه وسطشه بنده در این صورت اثر دارن. اون بند اینجوریه که اگر گرفتن کشیدن همه همراهش میان، اگر گذاشتندش سنین همه میمونن اونجا، همراهن با همن همگامن، این را بشیدن نظام. خب امامت نظام مسلمینه، یعنی امامت این چیزی که مسلمان ها باید پیوند بده، باید با هم متحد کنه، باید یکسان کنه، باید به سوی یک هدف بکشه و دیگران هم پیروی بکنه. اگر این نباشد امامت نیست، خاصیت امامت رو نداره. دارت اینجوریست سلام و دنیا و عز المومنین. امامت مسلحت دنیای مردمه، یعنی فقط مسائل اخروی هم نیست، مسائل دنیایی هم پیرو اون هست، دنیاشون هم اداره میکنه و عز المومنین عزت رای مومنین هم هست. این امامت اصل از اسلام نامی و خرق و سامی، امامت اساس اسلام بالنده و متحوله و فرع و شاخه ها یونه که سامیست و باز مرتفعه. بعد همینطور میاد باز میخونم الامامو یحل حلال الله و یحرم حرام الله، امام کسیه که حلاله خدا رو حلال میکنه و حرامه خدا رو حرام میکنه، یعنی به مردم میگه حلال اینه حرام اونه، راه نمایی میکنه. و یقین حدود الله، حدود خدا رو برای امنیت و کسب امنیت حدود خدا رو اجرا میکنه. یزد و اندین الله، از دین خدا دفاع میکنه. و ید او الى سبیل ربهی به حکمت و موعظت الحسنه و حجت البالغه. باز میاد تا آخر تانجه که میگه ان الامام ام متحر من از جنوب، امام اونه که پاک از گناهان باشد، بل مبرا هم الویوب، از عیوب اینا مبراست، هم مخصوص بالعلم، علم خاص دین در اختیار اونه، الموصول بالعلم، نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و برار الکافرین تا آخر. بعد هم میگه واحد و دهره لا یدانی احد، یک فرد ممتاز در بین انسانیت، واحد و دهره لا یدانی احد، کسی مثل اون نیست، برای آدم رو آلمون برای یوجد و منحو بدن و نصف مانم نداره تا آخر حدیث که حدیث سیار مفصلیه. خب اون که من در مورد این حدیث میخوام توضیحات کوتاهی بدم و تمامش کنم، اینه این مجموعی روایات ما استفاده میکنیم که امامت یه مسئله بسیار مهمیست، نیست بگه مسئله فرعیه، مسئله فرعی نیست که مثل نماز و روزه و اونا باشید، اصلا به همین روایت روایتی کوچکی نیست. دیگه مطلب مسئله دوم این که جواب اون سوالایی که داشتیم، امام این حالا از مجموع استفاده بکنم و وقت اون جواب اون سوالا داده میشد، و اون یه است که امام در اسلام و امامت در اسلام عبارت از این است که یه فرد کاملی، یه فردی که دارای علوم دینه و در این علوم دین هم خطا ندارد، در رفتارش و کردارش هم خطا و اشتباه ندارد، این فرد قافل سالار جمعیت اسلامی میشد، جمعیت اسلامی رو هدایت میکند. بهشون میگه قرآن دین پیغمبر در مورد دنیاتون اینجور گفته، در مورد آخرتتون اینجور گفته، فرهنگتون اینجور باشه، اقتصادتون اینجور باشه، تفریحتون اینجور باشه، کاراتون اینجور باشه، این مجموعه رو هدایت میکند به سوی اون چیزی که در واقع اسلام خود و هدف واقعی اسلامه هدایت میکنه. مردم هم پیرو به او هستن، این مردم هم مردمی که امام قبول دارن پیرو به او هستن، امامت رو قبول دارن، عملا قولا حقشون میشنون، اطاعت میکنن، پیروی ازشون میکنن، دنبال روی میکنن و حرکت میکنن. امام و مأمون یک قافله واحدی رو تشکیل میدن که به سوی سعادت و کمال دنیوی و اخروی سیر و حرکت میکنن. و این همینطوری که باز عرض کردم بازم اشاره میکنن در امور اخروی فقط نیست، بلکه در امور دنیوی و اخروی امامت یک همچه جایگاه درست واقعی رو داره. بنابراین این مسئله جواب اون سوالی که ممکن بود درجه بکنم که من عرض کردم که امامت یه مسئله ایست مال گذشته تاریخ این رو تجدید کردن چه معنا دارد و ما بیان هر روز باز بحث بکنیم در این، جوابش معلوم میشه که نه، امامت یه مسئله مخصوص زمان گذشته نیست، زمان گذشته بوده، زمان حال هم هست، زمان آینده هم هست، همیشه مردم یعنی جامعه اسلامی همیشه یک امام میخواد، یک رهبر میخواد که این رهبر پیش بیفته و مردم را به سوی واقعیات سعادتشون هدایت کنه. این مجموعه در همه زمان ها هست، این زمان میخوان، زمان دیگه هم میخوان و چیزی نیست که مربوط به اون باشه. و اما اون مسئله که عرض کردم، سوال کردم که آیا امامت یک مسئله خوش عقیدتیه و هیچ اثری در زندگی ما نداره یا اینکه نه اثری در زندگی داره، از این عوائدی که اجمالا عرض کردم معلوم میشه یه مسئله ایست کاملا مسئله زندگی و امامت چیز نیست که یه عقیده خوش باشه، بلکه امامت یک عقیده ایست که آثار عملی داره. بنابراین اگر یک جمعیتی رو خواست آدم بگه که اینا معتقد به امامت هستن، یعنی در بازارشون، در زندگیشون، در ادارشون، در کسبشون، در کارشون، در تمام شئونشون باید آثار امامت ظاهر باشه، این معنا نداره که بنده بگم من قربان امیرالمومنین اما رفتارم در خلاف رفتار امیرالمومنین باشه. این معنا نداره که من بگم قربان امام رضا برم و میرم زیارت امام رضا اما به دستورات امام رضا کاری ندارم، این نشد عقیده به امامت. این از همون کسان یکی بنابراین ارزمند اینه که امامت اونی که ارز کردم در جامعه ما اونجور که باید و شاید متاسفانه جای افتاده همیه. ما الان نه اهل سنت این امامت را به این معنا قبول دارن، چون امامت را اونا به یه معنای خیلی کوتاه محدودی، اونها علم رو لازم نمی دونن، اونها عصمت رو لازم نمی دونن، اونها خیلی چیزا رو حتی افضلیت رو لازم نمی دونن، اونها یه چیزای امامت دیگری قبول دارن که اون خیلی امامتی است که ما شیعیان قبول داریم و اون امامتی هم که ما قبول داریم اونم همین عقیده شد تو مفهومه، تو ذهنه، اما در خارج عمل متاسفانه اونجور که باید و شاید از این استفاده نکردیم و لذا جامعه همونم مبتلا به صدها مشکله. در زمان سابق که خب حالا مشکلاتی داشت نمیتونستیم اصلا چون مسئله دینی نبود، حالا هم که نظام اسلامیست و مسائل اسلامی آمد و حکومت اسلامیست و همه حرفا، باز آدم انتظار دارد که همه جا بشه اون بر طبق خواسته امیرالمومنین و خواسته اهل بیت و اون جوری که پیغمبر میخواد در بازار و در زندگی و در دبیرستان و در دانشگاه و در سخنمون، در گفتارمون، در رفتارمون، همه میشیم یک پارچه‌مونم با کمال تأسف باید بگم خیلی ناقصیم و اون جوری که باید بشیم نشدیم. به امید اون روزی که همه مسلمانهای جهان و اهل سنت و شیعه که دو برادر مسلم هستن بیان دست به دست هم بدن و واقع امامت را، ما کاری نداریم حالا اول چی بوده، واقع امامت را اون جوری که هست بشناسند و تعقیب کنند و پیروی کنند و جامعه اسلامی رو در جهان به قدرت برسانند و مخصوصا جامعه ایرانی ما و مسلمانهای ایران ما که همشون بازان حکومت اسلامی آمدند به تمیماتی است که در این زمان ارزش های اسلامی رو ببینند و راکب ارزش های عملی بکنند. ما در بعد از انقلاب درسته که در موضوع سیاست بسیار پیش رفتیم، مسائل ما و مردم ما آشنای با سیاست هستم خیلی روشن، وقتی که یه حرفی در رادیو گفته میشه در تلویزیون روشن همشون رو هم میفهمند، اما اون چه ما در این قسمت هست که به جا هم هست، اون چه که ما نیاز داریم به اون و شدیداً نیاز داریم است که عمل ما در تمام ابعاد زندگی عمل اسلامی باشد. اگر اونجور شدیم به امامت علی ایمان داریم، عقیده داریم و به قول پیغمبرم هست و مشکلاتمون هم حل میشه. کثیری از این مشکلاتی که ما در همین زمان داریم و اینکه ساقط اخلاق اسلامی هستیم. من خیلی از شما معذرت میخوام و توفیق شما رو از خداوند متعال خواستم. اشکالاً این مسئله نبود که خیلی ملموس برای دبیران و آموزگاران و اساتید محترم باشه، در جاست این بود که یه مسئله مناسب تری رو انتخاب میکردیم. اما خب حالا دیگه اینجوری شد. خدا انشاءالله که شما رو توفیق بده و نظام جمهوری اسلامی انشاءالله پایدار و معید بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزاریم از حضرت آیت الله امینی با بیانات کافی و وافیشون. افسوس که وقت خود کم آمد. البته
یکی از برادران یا خواهران هر کسی سوال کرده که برای اثبات امامت و ولایت که جزء اصول مذهب شیعه اسلام شریست و یکی از مسائل بسیار مهمی باشد، مهمی دیگه باشد، آیا بهتر نیست برای اثبات استقلال اکبر یا قرآن مراجعه کنیم و نصی از قرآن بیاوریم قبل از اینکه به حدیث مراجعه کنیم و همچنین سند احادیث نیز اگر بررسی شود بسیار خوب است. ما در اصول دین آیات مسلمی داریم که بیانگر اصولی مانند توحید و معاد و نبوت است. آیا در امامت نیز نص صریح و آشکاری از قرآن داریم؟ قبل از اون که احتیاجمون به احادیث بیفتد خواهشمندم راهنمایی فرمایید. از کنم که در رابطه با این سوال این برادرمون، سوالش این است که شما بهتر بود در مورد امامت سقل اکبر که قرآنه به اون استدلال می کردید نه به واسطه حدیث. و بعد هم اون زیر سوال میکنه که اصولا آیا نصی در قرآن راجع به امامت داریم یا نداریم. البته من ابتدا هم دیده که این آقای ها که فرموده که جزء اصول مذهب شیعه اسماعیلی شریست، من یه تقسیم میکنم بگیم که این مال اسلامه، امامت مال اسلامه و اون چنین نیست که مال شیعه باشد. امامت مال اسلامه، همونجوری هم که صبح توضیح دادن به واقعیت اسلامیست. حالا چه مقدار ما از این استفاده کردیم و نکردیم طبعاتش هم خودمون مشاهده میکنیم. و همین این مسئله این که آیا در قرآن یه چیزی داریم یا نه و چرا شما با سقل اکبر استدلال میکنیم. این مورد من توضیح مختصری عرض کنم. ما در قرآن درباره اصل امامت بعد آیات داریم که اصل امامت را توضیح میدهد و اسمت را توضیح میدهد. از ابتلا ابراهیم و ربه و کلمات فاتمهن تا آخر، این آیه هست در این قسمت، ولی اون در امامت حضرت ابراهیمه که اثبات میکنه، البته در توضیح امامت هم به مقداری هست. اما در مورد امامت، در مورد امامت به این جوری که در اسلام به این صورت باشد، ما به تعبیر امام، آیه‌ای که به تعبیر امام مطرح کرده باشد در قرآن به این صورت نداریم. البته آیاتی داریم که در اونجا با قرائن و شواهد و مخصوصاً با روایاتی که در شأن نزول هست و تفاسیر امامت ازش اجمالاً استفاده میشه، مثل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، که این را در شأن نزولش وقتی که مراجعه میکنیم این در سال آخر عمر پیغمبر بوده. اکثر مفسرین و بسیاری از محدثین نقل میکنن که این در حجة الوداع بوده و تقریبا یه امریست که تا حدی مسلمه، البته بعضی هم گفتن نه، ولی با شواهد و قرائنی که ذکر شده این مربوط به همینه. این هست الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیم الیوم اکملت لکم دینکم، این روزیه که من دین را برای شما کامل کردم. الیوم یعنی این روز، اشاره است به روز. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و نعمتم خودم را تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام را به عنوان یک دین پایدار ثابت مستقر برای شما پذیرفتم و انتخاب کردم. در این آیه که آیه این آیه الیوم چه یومیه، البته گفتن مفسرین مختلف گفتن، بعضی گفتن یوم مثلا یوم بعثت پیغمبره، بعضی گفتن یوم نمیدن چیه، هر کسی یه جوری گفته، چون علی فلان اشاره است به عهد است به اصطلاح، مختلف گفتن. ولی با توجه به این مطلب که این فرصت زیاد بحث کردنش نیست، با توجه به این که توجه کنید به معنای این آیه الیوم اکمل تو لکم دینکم، یه روزی بوده که دین کامل شده، باید یه حادثه واقع شده باشه در و الیوم که دین کامل شده باشه. این نمیتونه که یه حکم آورده باشه، مثلا حکم ذریعه رو آورده باشه، حکم نمیدونم حج رو آورده باشه، حکم نه اکمل تو لکم دینکم اکمال، این خیلی مطلبه. و مسئله دوم اتممت علیکم نعمتی، نعمت هم تمام کردم بر شما، اتمام نعمت هم یه مسئله مهم نیست. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دیگه دین شما یه دین کامل شد. با توجه به محتوای این آیه و با توجه به روایاتی که در این مورد هست، استفاده میشه که این الیوم بعد از همون روز قدیر خون، همون روز بعد از اینکه علی بن ابی طالب را پیغمبر منصوبش کردند، این آیه نازل شد بعدش. این آیه یه بله جلوتر بود، این آیه بعدش بوده. و وقت توجیهش اینست که امامت یه مسئله ایست که اکمال دینه، اصلا دین منهای امامت نمیتونه دوام داشته باشه. همینطور که من صبح عرض کردم، امامت یک واقعیه در دین. امام اون کسی است که در این محدوده قوانین اسلام حرکت میکنه، پیش میاد، مردم هم میکشه به اون طرف و اون پیروانش هم در این محدوده حرکت میکنن. این یه واقعیت است. و روی این حساب با توجه به این مهمی که این امامت میتونه که الیوم اکمل مصداق باشید برای یوم اکمل تو لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اینها، با توجه به این مسئله امامت هست، همه چیز هست. واقعا اگر امامت نباشه اصلا دین هم نظامی نداره. همینطور که الان بدبختی ما الان همینطور که مشاهده میکنید اینست که ما جامعه اسلامی به طور کلی در مسیر امامت اونجوری که پیغمبر خواسته و خدا خواسته قرار نگرفتیم. بنابراین منظورم اینست که ما آیاتی در قرآن داریم، همه در این هست. اگر آیه‌ای بخواییم بگیم صریحاً گفته باشه ایها الناس، شما ای مسلمان ها شما یه امامت هم دارید، ای مسلمان ها یه امامی هم من برای شما نصب میکنم، به اینجور نوع آیه به اینجوری در قرآن ندارید. اما این نکته رو لازم میدونم که عرض کنم، برادران عزیز و برادر عزیز، همه چیز که نمیتونه در قرآن باشد که شما خودتون ببینید، اگر اهل اطلاع باشید ببینید ما چه مقدار مطلب در قرآن داریم. ما کلیات معمولا در قرآن داریم، اما جزئیات در قرآن نداریم، خیلی چیزا رو نداریم. اما میگم لازم هر چیزی در قرآن باشه تا ما بگیم قرآن کافیه برای ما. مگر قرآن تنها میتونه کافیه برای ما باشه؟ این که چرا به ثقل اکبر استدلال نکردی و چه رفتی سر روایت، برادرم ثقل اکبر و ثقل اصغر این دو طور پیغمبر گذاشته که هر دو برای ما راهنما باشن. شما میفرمایید که ما اون رو ندیده میکنیم، همه چی باید در قرآن باشد، امامت هم باید در قرآن باشد. نه، اینجور نیست. ما همه چیز در قرآن نداریم، خیلی چیز هست در قرآن. مثلا این که جامعه اسلامی نیاز داره به بعد از پیغمبر به یه خلیفه، نیاز داره به یه خلیفه دیگه، این کجای قرآن هست؟ بسم الله بفرمایید کجای قرآن نوشته که بعد از اینکه پیغمبر وفات شد شما خلیفه معلوم کنید؟ اگر این امر مهمی نیست، مگر نظام دنیوی مردم به این بستگی ندارد؟ مگر اسلام به این احتیاج ندارد؟ چطور قرآن یه جایی ندارد که شما حتما انتخاب بکنید مثلا یک کسی رو که این اینقدر مهم باشد که جنازه پیغمبر رو زمین بمیند و حکومت که تعیین کنه؟ واقعا مهمه، من نمیخوام بگم نه، واقعا حکومت یه چیزی خیلی ضروری مهمی است، واقعا هم باید اینجور باشه دیگه. یعنی از همه چی مقدم یعنی که نظام اسلام نباشه، نظام مردم نباشه، امر مردم ضروریه. من میخوام بگم کجای قرآن است؟ اگر این در قرآن نیست، خب اونم در قرآن نیست. بنابراین اینجور نیست که هر چی در قرآن نباشد یه ما رو دیده حقارت بهش نگاه بکنیم. این را بیش از این نمیشه صحبت کرد. این مسئله دیگه ایشون فرموده که مناسبه که خوب است که سند حدیث احادیث نیز بررسی بشه. البته صحیحه، ما سند احادیث را باید بررسی بکنیم. این از قبلا عرض کنم که صحبت هم دیروز همین صبح هم اشاره کردم، ما دو جور حدیث داریم. یه احادیثی داریم که احادیث متواتره که بهش استواء میگن قطعی الصدور. در احادیث قطعی الصدور حتی بررسی سند اونها هم کافی لازم نیست، نه همین اندازه که یه فرد در اون بیارد و حجت بشه برای این کافیست لازم نیست. و اما در مورد و این احادیثی که من صبح خوندم، احادیث ثقلین، واقعا متواتره. احادیثی که در اون نسل علی بن ابی طالبه اصلا فوق تواتره، 120 یعنی با اینکه یه مقدارش هم خیلی دست نیامده، اما تا 125 سند اونا دیدن، 125 نفر از صحابه بزرگ رسول خدا این قضیه رو نقل کردن. وقتی میشه بگیم که 125 نفر در اون جبه خفقان نقل کردن، بازم احتمال خلاف باشه نیست اینجور. بنابراین حدیث حدیث متواتری است. و اما این که خوب بود بررسی میکردید، اتفاقا من بعضی این اسناد را بررسی هم کردن و سندش صحیحه، البته همه شون نه عبیجتی، من احتیاج نمیدم که همه شون بینم، بعضی هم اتفاقا صحیح است و مسئله نیست. و از این تذکر آقا هم تشکر میکنیم و بله از کنم که این سوال پیش از دور هست، البته این جمعی از خواهران و برادران طلاب حوزه علمیه شهید شاهبادی نوشتن، اینا من خودشون تشریف بیارن، من ببینم حالا مشکلشون چیست، میتونم حل کنم یا نه. این مطرح کردن است اینجا به مناسبت. یه سوال کردم که با توجه به اینکه جناب عالی مؤلف کتابهای دینی دوره راهنمایی میباشید، آیا مطالب احکام برای این نوجوانان کافی است؟ و آیا بعضی از دروس احکام مانند خمس و زکات و حج ضرورت دارد در کتب راهنمایی منتشر گردد؟ در این مورد توضیح بفرمایید. در قسمت دوم، سوال دوم، با توجه به سن و تکلیف دختران در دوره ابتدایی، آیا بهتر نیست که احکام دختران کاملتر و مفصلتر و به طور جداگانه چاپ شود. عرض کنم که اما مسئله احکام برای جوانان در دوره راهنمایی، ما سعی کردیم در دوره ابتدایی و در دوره راهنمایی با توجه به این که حجم مطالب مرتب میگن باید کمتر باشه و در اختیار ما نیست برای که باید ساعت درست باشه، ما سعی کردیم که در دوره ابتدایی و در دوره راهنمایی یه دوره احکامی که اولویت دارن برای این دانش آموزان به طور کلی یک دوره کاملی رو ذکر کرده باشیم و یه آشنایی پیدا کنن با مسائل و با توجه به این که مسائل اعتقادی و مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردار به نظر ما، برای این که باید ابتداعاً عقایدشون کامل بشه، باید اجتماعیات اونشون کامل بشه تا بعد اگر عقیده پیدا کردن خودشون میرن دنبال مسائل. ما چون فرصت نبوده اینست که به این مقدار اکتفا کردیم، بیش از این نمیشده. باید اگر میخواستیم احکام بیشتر بگیم ناچار بودیم از عقاید بزنیم، از اجتماعیات بزنیم، در صورت که اونم ضرورت داره. درست کردن اگر ما یه رو مسلمانش بسازیم خودش رو دنبال رساله و بقیهش رو یاد میده و معمولا هم در پاورقی ها همیشه گفتیم که بیشتر رو در رساله ها یاد بگیرید و توضیح دادیم در این قسمت چاره این نبوده زردار اینجاد. و اما این که در سن تکلیف دختران در دوره ابتدایی یه احکام کاملتر مفصلتر ذکر بکنیم، البته خوبه، اما مسئله اینه که خب ساعت محدوده، وقتا محدوده. ما همین کتاب هایی که تا حالا نوشتیم چندین مرتبه تا حالا کمش کردیم همیشه یاد میشو گفتن کمش کردیم، تا این اواخر دیگه گفتن که و اعتبارا هرچی هم میخوان کم بکنن بی‌نهادا میان به تعلیمات دینی، حالا اون چیزای دیگه هست که خیلی ضرورتش بیشتره، ولی اینا فوری بی‌نهادا میان اینو کمش بکنن. خب ما هم چاره نداریم الا اینکه تسلیم بشیم درگاهش. البته آقای
دوچار
درد میکرد، در حال اینجوریست،
دیواره از دیوار خدا کوتاه‌تر
میکرد، واقعا اینجوریست. این چیزای دیگه رو که اصلا بعضش هست واقعا ضرورت نداره اونا رو هیچی نمیدن کمش کنید، اما این رو مرتب میگن کم کنید. در حال اگر یک دوره کاملی برای تکالیف دختران خیلی خوب بود، اما خب وقت نیست و الا این کار رو میکردیم، این شرکی هم داشتیم هم برای پسران هم برای دخترها. و اما یه مسئله دیگری که سوال کوتاهی هست این است که یکی نوشته که بعضی از برادران اهل سنت با توجه به روایاتشون نعوذ بالله امام صادق رو از بزرگان سنی میدانند، در این رابطه چه نظری دارید؟ عرض کنم که امام صادق علیه السلام از فرزندان بسیار بزرگوار پیغمبر اسلام بود و از کسانی بود که علوم اسلام به وسیله اون و امام محمد باقر پدرش پخش شد و اصلا اون چرا که امیرالمومنین در زمان پیغمبر یاد گرفته بود و در این دوران ها نتوانسته بودن امام صادق و امام باقر پخش کردن. و حتی مطلب این است که اون حق بزرگی نسبت به اهل سنت و شیعه حده وارد. اهل سنت در کتابشون احادیث فراوانی از امام صادق و امام باقر دارن و از استفاده می کردن. خود علمای بزرگ ائمه اهل سنت هم اینها استفاده می کردن از اونا. البته استفاده کردن هیچ اشکالی ندارد، اما از بزرگانی است که خب اونا هم قبول میکنن که ازشون استفاده کرده باشن، خب چه مسئله ای، اشکالی نیست. ولی در هر حال اون جزء ائمه دوازدهگانه است، اونها همه ائمه رو به همین صورت خوب قبول کنن. ما اگر روایات امام صادق و امام باقر را میبینیم کاش که میشد که علوم اهل بیت را کلا همش بجزن، چون ثقل اصغر که پیغمبر در این قسمت توصیه کرده. این سوالا چون کوتاه بود من به اجازه آقای دکتر یه سوال کوچیکی دیگه هم جواب بدم. نوشته که مگر قرآن تبیانند کل شیء نیست، ولا ربط ولا یابسن الا فی کتاب مبین نیست. شما میگید که همه چیز چه لازمی داره در قرآن باشه؟ ببینید تبیانند کل شیء مسئله است، قرآن بیان کننده از چیزیه، اما برای همه یعنی برای بنده، یعنی بنده هم میفهمم نه. اون تبیان لکل شیء برای او کسی که اهلش بشه و از همین جهت است که ثقل اثر را گفتند و این مبین قرآن است، این که پیغمبر فرمود قرآن و اطرت را میگذارن لم یفترقا، لم یفترقا، جدا نمیشن از هم، یعنی حق ندارید جداشون کنید. برای همین است کلیات احکام و کلیات مسائل اسلامی البته در قرآن هست، اما این کلیات رو کی باید استفاده کنید ما نمیتونیم استفاده بکنیم، برای که خودتون میبینید دیگه. این که نوشته شما میفرمایید در قرآن، واقعا همه چی در قرآن هست، اگر عربی میدونید ببینید که در قرآن همه چی هست نیست، کلیات هست، این کلیات رو اهمی استفاده میکردن. ولا رد ولا یابسن الا فی امام فی کتاب مبین، کتاب مبین هم خیلی روشن نیست که قرآن باشه، بعضی مفسرین گفتن قرآن، بعضی یک کتاب عالی تری از قرآن میگن که منشأ قرآن و قرآن از اونجا ساختش میده. به هر حال واقعیت اینست که ما همه چیز رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم در قرآن هست و واقعا هم نیست، کلیاتش هست.